کاری که باید انجام بشه در سنین جوانی هستش، که این شامل چی هستش؟ تغییر رژیم غذایی هستش، فعالیت مناسب بدنی هستش که ما توصیه‌مون اینه که حداقل 5 بار در هفته و حداقل به مدت 30 دقیقه یعنی 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشن، رعایت شیوه زندگی، کاهش استرس هایی که ممکنه در معرضش قرار بگیرن، که این شامل چی هستش؟ این استرس های جسمی هست و استرس های روحی هستش. مثلا در ساعاتی که ترافیک هستش، در ساعاتی که اوج ترافیک هستش، ممکنه شخص عصبی بشه و این یک ریسک فاکتور باشه براش. یه در کسی که بیماری زمینه بیماری داره ممکنه که پلاک راپچر اتفاق بیفته، میتونه رعایت بکنه. در اینا همشون جزء تغییر شیوه زندگی میشه. کاهش استرس ها، کاهش اون محیطی که درش زندگی میکنه، کاهش استرس های اون محیطی که درش زندگی میکنه میتونه در پیشگیری این مسئله کمک کننده باشه. از جمله چیزهای دیگه که باید مردم خوب ما بدونن اینه که مصرف سیگار هر چی بیشتر باشه ریسک بیماری های قلب و عروقی رو افزایش پیدا میکنه.
بله،
سعی بکنن که سیگار رو ترک بکنن. اگر نمیتونن به همکارای ما مراجعه بکنن، قطعاً استفاده از مشاوره هایی که انجام میدن در ترک سیگار بهشون کمک کنه. هر چه سریعتر سیگار ترک بشه، عوارضی که ممکنه بر جا بذاره کاهش میکنه. و این عوارض گفتم هم شامل مسائل ریوی هست، مسائل قلبی هست و مسائل عروق مغزی و جای دیگه هست که با ترکش میشه جلوگیری کرد. پس دونستن اینه که جلوگیری کردن از گرفتگی عروق در سنین جوانی هستش میتونه برای ما تغییر شیوه زندگی ایجاد کنه و کاهش این ریسک فاکتورها باعث میشه که در سالمندی زندگی و کیفیت زندگی کیفیت مناسب تری داشته باشیم.
بله،
باید یاد بگیریم که از دوران بچگی اون تغذیه سالم داشته باشیم که در دوران پیری هم سلامت بهتری داشته باشیم. ولی باز در همون زمان هم استفاده از تغذیه سالم میتونه در کاهش حوادث ثانویه کمک کننده باشه. در کسی که سکته قلبی اتفاق میفته، خب قطعا گرفتگی های عروق اگر بررسی بشه خلاصه 90 درصدشون گرفتگی های عروق کرونر دارن و در این فرد برای جلوگیری از سکته های مجدد قطعا تغذیه هم مؤثر هست و همونطوری که گفتیم در تغییر شیوه زندگی یکی از کاراش همون تغذیه، استفاده از تغذیه مناسب هستش. متاسفانه در حال حاضر فست فود ها باعث شدن که مردم به اون سمت برن. خب خیلی ذائقه شون اینو میطلبه، اون سمت رفتن و این فرم باعث میشه که ریسک آتروسکلروز افزایش پیدا بکنه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب آقای دکتر حکمت تا همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، انشالله باز هم با جناب آقای دکتر صحبت خواهیم کرد.
باورهای غلط. گرفتگی عروق یک بیماری مردان است و زنان سالمند نباید نگران اون باشند. این باور غلطه. تا سن 75 سالگی احتمال گرفتگی عروق در مردان بیشتره، اما بعد از مدتی بیماری در مردان و زنان یکسان میشه و در اثر سالها ضربه‌ای که با هر تپش قلب به دریچه آورت وارد میشه و همچنین تجمع چربی‌ها، عروق در هر دو گروه زن و مرد دچار گرفتگی میشن. گرفتگی عروق در سنین بالا شروع میشه. خیر، اینطور نیست. البته علت دقیق گرفتگی عروق ناشناخته است. با این حال مطالعات نشون میده که گرفتگی رگ‌های قلب و تصلب شرائین یک بیماری تدریجی و پیچیده است که احتمالاً از دوران کودکی آغاز شده و روند اون با رشد فرد سریع‌تر میشه. گرفتگی رگ‌های قلب ممکنه زمانی شروع بشه که عوامل خاصی موجب آسیب لایه‌های درونی رگ‌ها بشه. بیماری گرفتگی عروق یک بیماری ارثیه و موارد مربوط به سبک زندگی تأثیری در اون نداره. کاملاً برعکس، مواردی مثل سیگار کشیدن، وجود مقدار زیادی چربی‌های خاص و کلسترول در خون، فشار خون بالا و دیابت بر مشکلات عروقی تاثیر می‌گذارند. همچنین خواب مناسب می‌تونه از بروز گرفتگی‌های عروق جلوگیری کنه. برای اینکه گرفتگی عروق رو کاهش بدید، باید ورزش‌های سنگین انجام بدید. این باور به ویژه در دوره سالمندی غلطه. انجام ورزش‌های پرتحرک مثل فوتبال، دویدن سریع و یا ورزش‌های رزمی به سالمندان توصیه نمی‌شه. ورزش در سالمندی به اندازه دارو اهمیت داره و حتما باید توسط پزشک متخصص نارسایی قلب یا درمانگر با تجربه تجویز بشه و مواردی نظیر نوع ورزش، شدت، مدت زمان و تعداد جلسه‌های اون در طول هفته مشخص بشه. کسانی که اضافه وزن دارن نمیتونن از مزایای ورزش در کم کردن خطرات گرفتگی عروق استفاده کنن. این درسته که افرادی که اضافه وزن دارن سریعتر دچار گرفتگی عروق میشن، اما حقیقت اینه که ورزش کردن این روند رو کنتر میکنه و احتمال گرفتگی عروق رو کمتر میکنه. ورزش منظم مانع از گرفتگی عروق میشه. انجام تمرینات هوازی مانند پیاده روی، آهسته دویدن، دوچرخه سواری و طناب برای تقویت قلب و بهبود سلامت قلب و عروق مفیده. سعی کنید تنفس عمیق و همچنین یوگا انجام بدید تا آرامش بیشتر و استرس کمتری داشته باشید. دانشمندان دریافتند که گرفتگی عروق در سالمندان با کمخوابی در ارتباطه. نمونه های مورد آزمایش حداقل یک هفته تحت نظر پزشک بودند و ریتم شبانه روزی و کیفیت خوابشون مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشون داد که هر دو مرتبه بیدار شدن از خواب طی یک ساعت احتمال گرفتگی عروق مغز و قلب رو تا 30% افزایش میده. این رابطه بین کمخوابی و مشکلات عروقی بدون در نظر گرفتن دیگر فاکتورهای خطر از جمله چاقی، مصرف سیگار، دیابت، عصبانیت، آلزایمر، افسردگی و مشکلات قلبی مورد بررسی قرار گرفت. متخصصان در بررسی اخیر خودشون 5000 فرد بین 50 تا 97 سال رو مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این بررسی ها نشون داد که فعالیت فیزیکی فاکتوری بسیار مهم در احتمال ابتلا به بیماری های عروقی و افرادی که اضافه وزن دارن اگه ورزش کنن میزان احتمال ابتلای اونها به بیماری ها با افرادی که اضافه وزن ندارن تفاوت چندانی ندارد. مصرف سیر یکی از بهترین راه حل ها برای عروق مسدوده و به بهبود گردش خون کمک میکنه. با توجه به پژوهش های سال 2007 که در دانشگاه آلاباما انجام گرفت، سیر میتونه عروق خونی رو تا 72% بیشتر از دارونماها بهبود بده. علاوه بر این، سیر باعث کاهش سطح کلسترول بد و خطر ابتلا به حملات قلبی یا سکته میشه. پژوهشگران میگن نور خورشید صبحگاهی برای دریافت ویتامین دی از سکته شریان‌ها پیشگیری میکنه. پیاده روی در هنگام صبح و قرارگیری در معرض نور مستقیم به شرط استفاده از محافظهای پوستی به بهبود عملکرد شریان‌ها کمک میکنه. تحقیقات نشون میده که مواد غذایی پخته شده در روغن زیتون تاثیرات مثبتی بر سطح کلسترول و استرس داره. کنترل این دو باعث پیشگیری از گرفتگی عروق میشه. مکمل های اومگا 3، کم کردن مصرف قند و نوشیدن روزانه 2 فنجان چای سبز از گرفتگی عروق به ویژه در افراد مسن و سالمند پیشگیری میکنه.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون دولت موقت طالبان تلاش این گروه برای قتل رئیس جمهوری فراری افغانستان را بی‌اساس دانست. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت طالبان، عصر دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفت برخلاف اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فراری، طالبان هنگام ورود به کابل هیچ برنامه‌ای برای قتل غنی نداشت. رئیس جمهور فراری افغانستان پیش از این گفته بود که طالبان قصد داشتند هنگام ورود به کابل او را به قتل برسانند. معاون سفیر ایران در افغانستان گفت اخراج اشغالگران از افغانستان بخشی از انتقام سخت خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی افزود از رویدادهای مهم بعد از شهادت سردار سلیمانی خروج تحقیرآمیز و ننگین اشغالگران از افغانستان بود. مرتضوی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در امنیت سازی و ایجاد ثبات در افغانستان گفت: از دغدغه‌های سردار سلیمانی در طول حیاتش ایجاد صلح و امنیت در افغانستان بود و از یک دهه قبل دقیقاً روزهای خروج خفتبار نظامیان آمریکایی از افغانستان را پیش بینی کرده بود. مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران از غیر حرفه‌ای بودن مرزبانان افغانستانی و نشناختن مرز و مسائل مرزی توسط نیروهای طالبان مستقر در مرزهای مشترک با ایران انتقاد کرد. سید رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت: بر اساس اخبار منتشر شده در یک ماه گذشته برخوردهای مرزی بین نیروهای مرزبانی ایران، پاکستان و دیروز با ترکمنستان در جوزجان رخ داده است. ریشه این درگیری‌ها در غیر حرفه‌ای بودن مرزبانان افغانستانی و نشناختن مرز و مسائل مرزی توسط نیروهای طالبان مستقر در مرز است. نیروهای طالبان روز دوشنبه برای بررسی اوضاع امنیتی به مرز ولسوالی خماب ولایت جوزجان رفته بودند که با واکنش نظامی نیروهای مرزی ترکمنستان روبرو شدند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوای ایران گفت مکتب سردار سپهبد قاسم سلیمانی باعث تحقیر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها شد. سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران، روز سه‌شنبه در همایش بین‌المللی مقاومت و جهان آینده که از طریق ارتباط تصویری در دانشگاه امام خمینی قزوین برگزار شد، افزود آمریکا که ادعای حقوق بشر دارد برخلاف قوانین بین الملل یک فرمانده ارشد ایرانی را که به دعوت رسمی به عراق رفته بود در کشور ثالث به شهادت رساند. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام گفت از روز شهادت سردار سلیمانی فصل جدیدی در عرصه مقاومت در حوزه بین الملل باز شد. آیت الله رضا رمضانی در مراسم دومین سالگرد شهادت فرماندهان شهید مقاومت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در تهران افزود تأثیر شهید سلیمانی اکنون پس از شهادتش اگر از زمان حیاتش بیشتر نباشد کمتر نیست. این تأثیر و خصوص در عرصه مقاومت در جهان نه تنها بین مسلمانان بلکه بین تمام آزادی خواهان دنیا است و مجاهدان عرصه مقاومت از شهید سلیمانی الگو می گیرند. و یفسود نه فقط امت اسلام که تمام انسانیت در سوگ او گریست و در برخی کشورها مثل هند بیش از 100 جلسه برای بزرگ داشته وی برگزار کردند. مراسم بزرگ داشته دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور ایرانیان مقیم و دوستداران این سردار در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار شد. محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن در این مراسم ضمن برشمردن صفات نیکوی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت امور خارجه و قوه قضاییه در پیگیری حقوقی و بین المللی موضوع شهادت وی را قابل توجه دانست. وی افزود بر مبنای موازین حقوقی و بین المللی دولت آمریکا در قبال این جنایت مسئولیت قطعی بین المللی دارد. وبگاه آمریکایی انتیوار در یادداشتی یک لیست از تاریخ نقض عهد و خلف وعده‌های واشنگتن را منتشر کرد. وبگاه آمریکایی بلومبرگ در تحلیل منتشر کرد 18 اکتبر 2015 توافق هسته‌ای برجام با ایران به طور رسمی تصویب شد. در 8 می 2018 ایالات متحده به طور یکجانبه و غیر قانونی از این توافق خارج شد. این نقض عهد یک مشکل دیپلماتیک برای ایالات متحده ایجاد کرد. بلومبرگ افزود سایر کشورها در آینده ممکن است تمایلی به امضای توافقنامه با ایالات متحده نداشته باشند، برای اینکه آنها قادر نخواهند بود اعتماد کنند که ایالات متحده به قول خود عمل می‌کند و دوباره وعده خود را زیر پا نمی‌گذارد. مشکل فقط این نبود که ترامپ وعده آمریکا را شکست و از توافق خارج شد، بلکه بایدن هم با بازنگشتن فوری به برجام این نقض عهد را تایید کرد. منابع خبری عراقی از حمله پهبادی به پایگاه عین الاسد در ولایت الانبار در غرب این کشور خبر دادند. حمله پهبادی به پایگاه عین الاسد عراق با چند پهباد انتحاری صورت گرفته و خوابگاه نیروهای آمریکایی و انبار راکت‌ها مورد هدف قرار گرفته است. در همین حال یک مقام ائتلاف آمریکایی نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد که حمله دو پهپاد به پایگاه عین الاسد خونسا شده است. منابع عراقی همچنین از انفجار بم در مسیر کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی ائتلاف آمریکایی در جنوب ولایت بغداد خبر دادند. یک بم در مسیر کاروان حامل تجهیزات پشتیبانی ائتلاف آمریکایی در جنوب ولایت بغداد منفجر شد که این انفجار تلفات جانی در پی نداشت. رسانه‌های عراق از سفر هیئتی از فراکسیون صدر به شهر اربیل برای بررسی دوسیه تشکیل دولت خبر دادند. هیئت مذاکره کننده فراکسیون صدر روز دوشنبه به ریاست حسن العزاری در سفری به اربیل با رهبران حزب دموکراتیک کردستان دیدار و درباره تعدادی از موضوعات دارای اهتمام مشترک گفتگو کردند. در این دیدار تعدادی از دوسیه‌های مربوط به امور داخلی از جمله توافقات دو جانبه برای تشکیل دولت اکثریت ملی و ضرورت تشریک مساعی برای نجات عراق و فراهم کردن زندگی شایسته‌ای برای ملت عراق بررسی شد. در همین حال هوشیار زیباری از رهبران حزب دموکراتیک کردستان عراق بر علاقمندی به توسعه افق‌های همکاری و هماهنگی متقابل برای تسریع در تشکیل دولتی که پاسخگوی نیازهای مردم عراق باشد تاکید کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شن. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جانشین پادشاه قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که پادشاه به سختی بیمار می‌شود و طبیبان خبر می‌دهند او به زودی خواهد مرد. ملکه و وزیر در صدد چاره‌اندیشی برمی آیند و پس از مشورت به این نتیجه می رسند که فرزند ارشد پادشاه منصور را به جای پدر بر تخت بنشانند. منصور جوان خوشگذران و عیاشی است که هیچ اهمیتی به امور کشورداری ندارد و تنها دنبال خواسته های خودش است. برادر کوچکتر منصور مالک هم دچار لکنت زبان است و هیچ تجربه‌ای در سیاست ندارد. ملکه خود میداند هیچ کدام از فرزندانش برای پادشاهی شایستگی ندارند، اما برای اینکه قدرت از دست خاندان آنها خارج نشود با پادشاهی منصور اصرار میکند و با کمک وزیر موفق میشود قبل از مرگ پادشاه او را به تخت بنشاند. بعد از چند روز پادشاه فوت میکند و منصور رسما پادشاه مملکت میشود. با پادشاه شدن منصور اوضاع مملکت به جای اینکه رو به بهبودی برود بدتر می شود، چرا که منصور آدم بی‌درایتی است و با وزرا نیز مشورت نمی کند. منصور بلا فاصله بعد از تاجگذاری با شیرین ازدواج می کند و به او در قصر مسئولیت های را نیز واگذار می کند. دخالت های بی‌مورد شیرین در امور قصر باعث نارضایتی مادر منصور و همچنین دیگر درباریان می شود. مادر منصور از اینکه او را به عنوان جانشین پادشاه به تخت نشانده پشیمان می شود و نصیحت های او هم تأثیری در منصور ندارد. او با وزیر هم در این رابطه صحبت می کند و تصمیم می گیرند یک بار دیگر هر دو نفر با هم با منصور صحبت کنند. حال بشنوید ادامه این داستان را.
چطور جرأت میکنید؟
ما صلاح خودت را میخواهیم منصور.
منصور نه مادر، پادشاه. با من این گونه سخن نگویید.
جناب پادشاه، رفتارهای اخیر شما باعث نارضایتی شده است. این گونه مخالفان شما جرأت پیدا میکنن شورش کنن.
جناب وزیر، اینها خیالات و توهمات شماست. خدا را شکر هیچ کس قصد شورش ندارد. من خود با درباریان سخن گفتم، همه آنها با احترام برخورد کردم، کسی اعتراضی ندارد.
آره، کسی اعتراض ندارد. آنها که نارضایتی خود را در حضور شما جار نمیزنند جناب منصور، پنهانی دسیسه میچینند.
اما تنها کسانی که برای من دسیسه چیدن خود شما هستید مادر جان.
منصور؟
آری، شما و جناب وزیر. از زمانی که من پادشاه شدم اعتراض بر من وارد میکنید. دروغ میگویم؟ شما که به من اعتماد نداشتید چرا اصرار کردید من پادشاه شدم؟ برای چه؟
حالا هم دیر نشده منصور، میتوانیم اشتباه خود را جبران کنیم.
چه گفتید؟ منظورتان از این حرف چه میباشد؟
خواهش میکنم آرام باشید سرورم.
نکند آن شورشیان؟ خود شما دو نفر هستید.
تو در این چند روز ثابت کردی که حکم روای خوبی نیستی. خود را بی نیاز از مشورت حس میکنی و با کارهای غلطت ادامه میدهی منصور.
چطور جرأت میکنی با من این گونه سخن کنی مادر؟ من پادشاه این سرزمین هستم.
سرورم
خاموش باشید. خاموش،
آرام باشید سرورم.
تو ذهن مادرم را مسموم کردی. همه اینها نیرنگ توست جناب وزیر.
مالک، با این که بیمار است از تو شایسته تر و قابل تر است. او قلب مهربانی دارد.
دستور میدهم شما دو نفر را زندانی کنند.
چه؟
سرورم اکنون شما ناراحت هستید. خواهش میکنم در هنگام عصبانیت تصمیم گیری نکنید.
خاموش باش وزیر. آی نگهبان
سرورم،
سربازان کجا هستید؟
خواهش
این دو نفر را به محبس ببرید.
منصور مادر و وزیر ارشد را به زندان انداخت. این اقدام منصور باعث تعجب همگان شده بود. هیچ کس فکرش را هم نمی کرد منصور چنین تصمیمی بگیرد. در این میان تنها کسی که از این واقعه خرسند بود همسر پادشاه شیرین بود.
از وقتی مادرم را زندانی کردم هر روز عده‌ای می آیند و درباره آزادی آنان با من صحبت می کنند. شیرین
سرورم، شما پادشاه هستید، باید قاطع باشید. اتفاقا این کار شما محاسن زیادی دارد.
از چه سخن میگویی بانو؟ چه محاسنی؟
اول اینکه با مخالفان خود فهماندید که با دوست و بیگانه یک جور رفتار میشود. مادر شما که مادر پادشاه میباشد از این امر مستثنا نیست. و دوم اینکه قاطعیت شما را در امور میرساند.
بله درست است.
من به این دستور شما افتخار میکنم سرورم. این کار نشان هوش و درایت سرورم میباشد.
سرورم اجازه میدهید؟
مالک میباشد. چه میخواهی مالک؟
اجازه شرفیابی سرورم.
معلوم است که چه میخواهد. حتما در مورد آزادی مادرش با شما سخن میگوید. من که هیچ حوصله ای او را ندارم با اون طرز حرف زدنش.
اجازه بده بانو. بیا نزدیکتر مالک. بیا نزدیکتر.
درود سرورم. درود بر بانو.
چه شده مالک؟ چه میخوایی؟
سرورم میخواستم در مورد مادرمان با هم گفتگو کنیم.
دیدید سرورم؟ من که خدمتتان عرض کرده بودم.
آری درست هست زده بودی.
میشود مادرمان را از زندان آزاد کنید؟ همچنین جناب وزیر را.
این گونه تصمیمات مربوط به امور دربار میباشد، وگرنه من که با مادرمان همچنین جناب وزیر خصومت شخصی ندارم. دارم؟
میدارم سرورم. برای وجه شما ایش خوب نیست سرورم.
اتفاقا برای وجه ایشان بهتر هم شده است مالک. تو از سیاست چه میدانی که درباره آن حرف میزنی؟ مثل اینکه فراموش کرده ای در حضور چه کسی هستی؟
خیر، من فقط آزادی مادرم را میخواهم.
زبان بسته، دلش برای مادرش تنگ شده.
نگران نباش مالک، من نمیخواهم مادرمان را برای همیشه در زندان نگه دارم. همین که تنبیه شود و خود آید برای من کفایت میکند.
سرورم
دیگر چه؟
خواهش میکنم ایشان را زودتر آزاد کنم.
خاموش! چقدر این جمله را تکرار میکنی؟ گفتم که بهتر است در امور قصر دخالت نکنی و اداره آن را به اهلش واگذار کنی مالک.
باز که ایستاده ای و ما را نگاه میکنی؟ برو دیگر.
شنیدی؟ برو.
تو اینجا چی میکنی مالک؟ چطور آمدی به این سیاه چال؟
مادر جان، اکنون وقت این سخنان نیست، باید عجله کنید.
چه میخواهی بکنی مالک؟
باید بگریزی مادر جان، وقت تنگ است.
تو چه گفتی مالک؟ آخر با کجا بگریزیم فرزندم؟ من که گناهی نکردم، مردم چه خواهند گفت؟
اکنون وقت این سخنان نیست، جناب وزیر هم بر دروازه شهر انتظار ما را میکشد.
باورم نمیشود. یعنی همه این نقشه ای فرار را خودت به تنهایی کشیدی؟
منصور خیلی عوض شده مادر جان. من بیمان را دارم که به شما واقعا صدمه ای بزند.
چگونه به تنهایی این همه کار را انجام دادی؟ اگر سربازان ما را دستگیر کنند چه؟
من تنها نیستم مادر جان، چند تن از بزرگان دربار به من کمک میکنند. حال شتاب کنید تا دیر نشده، از پا آماده هستند.
خدایا این چه وضعیتی است؟ و کجا میرویم؟
راه درازی پیش رو داریم مادر جان.
بسیار خوب، امیدوارم فکر همه چیز را کرده باشی دل بندم.
خاطرتون جمع باشه، بهتر از زودتر برویم.
بسیار خوب.
Thank you.
با کمک مالک، مادر پادشاه و وزیر ارشد شبانه از زندان گریختند و تا صبح بر مرکبشان راندند. آنها می‌خواستند هرچه بتوانند دورتر شوند تا دست پادشاه به آنها نرسد. صبح دم سربازان به پادشاه خبر دادند که زندانیان فرار کردند و هیچ اثری از آنها نیست.
باورم نمی شود برادرم مالک هم غیبش زده.
سرورم، معلوم می شود که دشمن زیرکتر از آن چیزی بوده که فکرش را می کرد. باید در نگهداری از زندانیان دقت بیشتری به عمل می آمد.
شیرین، من هیچگاه گمان نمی کردم مادرم بخواهد از زندان بگریزد. این بیگمان یک دسیسه است.
به نظر من که سرورم باید هر چه زودتر آنها را پیدا کرده و سپس مجازاتشان کنید.
حتما تمام این نقشه زیر سر وزیر است. او آدم سیاسی می باشد. بی گمان این چنین است.
سرورم.
بله؟
این ماجرا یک نکته خوب هم داشت.
از چه سخن می گویی؟ نکته خوب؟
آری. دشمنان شما همینک برای همه شناخته شدند. دشمنانی که در لباس دوست خودشان را به شما معرفی کردند. اکنون دشمنان از نزدیک شما رفته و از شما دور شدند. تنها کاری که باید بکنید این است که مراقب آنها باشید و آن را نابود ساخته و به عقوبتشان برسانید.
هیچ فکرش را نمی کردم بعد از مرگ پدرم و چنین روزی دچار شدم. مادرم رو در روی من بیستد و آن برادر لال من که توان سخن گفتن ندارد برای من دسیسه چینی کند. باورش سخت است.
میدانم سرورم، این غم سنگینی است، اما من کنار شما خواهم ماند. من بارها از خودتان شنیدم که سیاست قابل پیش بینی نیست و به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
درست است بانو، اکنون براستی معنای این جمله را میفهمم.
بهتر است گروهی را روانه کنید تا آنها را دستگیر کنند. با پیدا شدن آنها خیالتان آسوده خواهد شد سرورم.
بله، همین کار را خواهم کرد.
دوستان و همراهان عزیز، شما میتونید ادامه این داستان را در برنامه بعدی شنونده باشید.
داستان‌های تمثیلی را شننده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. مراسم تجلیل از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در افغانستان. و سیاست کشورهای جهان و منطقه نسبت به طالبان، آیا حکومت این گروه در افغانستان به رسمیت شناخته خواهد شد؟ مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. برگزاری نمایشگاه عکس از شهید سردار سلیمانی و همرزمانش بخشی از برنامه مراسم دومین سالگرد شهیدان جبهه مقاومت در محل سفارت ایران در کابل بود. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل در حاشیه برگزاری این مراسم به خبرنگاران در کابل گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بخشی از انتقام سخت خون شهید سلیمانی بود که توسط مردم افغانستان گرفته شد. معاون سفیر ایران در کابل خاطر نشان کرد با خروج نظامیان خارجی از افغانستان این کشور امروز مستقل و عاری از نیروهای اشغالگر است. همچنین نمایشگاه عکس شهید حاج قاسم سلیمانی در هرات هم برگزار شد که با استقبال مردم و مقامات ولایت هرات افغانستان روبرو شد. در این نمایشگاه عکس که توسط مرکز رایزنی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد، گوشه از اقدامات، کارنما و خدمات سردار سلیمانی به نمایش گذاشته شد. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در این باره گفت این نمایشگاه با استقبال گرم مسئولین و مردم هرات روبرو شده است. صدیق فر در بخش دیگه ای از سخنان خودش خاطر نشان کرد بودجه در نظر گرفته شده برای ضیافتی که قرار بود و مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار شود صرف تهیه بسته های کمک غذایی برای مستمندان شده. همچنین با مناسبت دومین سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی همایشی از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان تحت عنوان شهید سلیمانی قهرمان ناشناخته افغانستان با حضور اقشار مختلف مهاجرین افغانستانی در حسینیه شهید مصباح در مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین هاشمی راستی مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد با بیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی به معنای واقعی کلمه قهرمان ناشناخته افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی می باشد گفت اگر ما زوایای مختلف زندگی پربار و ارزشمند سردار سلیمانی را با دقت مورد مطالعه قرار بدیم در می‌یابیم که او اسطوره مقاومت در برابر ظلم و استبداد و اسطوره جهاد و مبارزه در راه خدا بود. همکارم غزل حسین زاده که در این مراسم حضور داشت گفتگویی داشته با هاشمی راستی مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد که دعوت می‌کنم این گفتگو رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و همکاران محترمتون. حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه واقعا قهرمان ناشناخته افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی به حساب میاد، به خاطر اینکه سردار سلیمانی در تمام دوران حیات پرباری که داشت مبارزات و تلاش‌های مؤمنانه او متمرکز در یک جغرافیا، در یک کشور و در یک مملکت نبود. سردار سلیمانی با یک مسیرت نافذ و با یک دید قوی جهان اسلام رو زیر نظر داشت و تحولات و اوضاع و احوال همه کشورها رو با دقت رصد می‌کرد و هر وقت متوجه می‌شد و احساس می‌کرد که در یک کشوری، در یک نقطه‌ای بالاخره ظلم و استبدادی واقع شده و مستکبرین عالم یا یکی از مستکبرین حقوقی رو داره پایمال میکنه و تلاش دارن که ولایت کفر رو بر مسلمانها و مؤمنین اعمال کنن، سردار سلیمانی با احساس مسئولیتی که داشت با تمام قوا سعی میکرد در اون نقطه حضور پیدا کند و از مقاومت مردم در برابر استبداد، ظلم و ستم استکبار جهانی حمایت کند و حمایت‌های سردار سلیمانی حمایت‌های قاطع، حمایت‌های همه جانبه و مؤمنانه بود که در طول دوران جهاد و بعد از اون در تمام مدتی که افغانستان تحت اشغال نظامیان آمریکایی قرار داشت شامل حال جامعه و مردم ما بوده و تلاش های سردار سلیمانی در جهت استقلال و آزادی افغانستان بوده و ملت ما به خوبی میدانند که سردار سلیمانی آزادی و استقلال افغانستان را میخواست و احقاق حق مردم و جامعه کشور.
حمایتی که امروز برگزار شد در دفتر تبیان با حضور عامه زنان و مردان افغانستانی بود. به نظر شما برگزاری چنین همایش هایی چه تأثیراتی میتونه روی عامه جامعه ما داشته باشه؟
ببینید، لازم هست که در افغانستان مخصوصا در بین مهاجرین اهداف و آرمان های والای سردار سلیمانی مکرر و همیشه مخصوصا در چنین ایامی بازخوانی شود و مورد تشریع و بررسی قرار بگیرد. اهداف و آرمان‌های الهی سردار سلیمانی برای جامعه نجات بخش است و مردم اگر واقعا به راهکارها، به اهداف و آرمان‌های سردار سلیمانی بیندیشند، آرمان‌های مکتب سلیمانی رو به خوبی بفهمند و درک کنند، به خوبی میتوانند با تأسی از روش و راهکارهای سردار سلیمانی از مشکلات و معضلاتی که دامنگیر جامعه است به خوبی عبور کنند.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. هلال بلخی، سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت جوزجان، اعلام کرد که نیروهای طالبان با نیروهای مرزی ترکمنستان در ولسوالی خماب این ولایت درگیر شدند و افزود این درگیری در حالی رخ داد که چند روز پیش نیروهای مرزی ترکمنستان یک غیر نظامی افغان را کشته و یک نفر دیگر هم مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. بلخی در ادامه گفت هنگامی که نیروهای طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی به خط مرزی در ولسوالی خماب رفته بودند، با واکنش نظامیان ترکمنستانی روبرو شدند و در مقابل اقدام به آتش متقابل کردند. سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در جوزجان اضافه کرد که در این درگیری به نیروهای طالبان آسیبی نرسیده، اما جزئیاتی درباره تلفات احتمالی طرف ترکمنستانی هم ارائه نکرد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل، طی گفتگوی اختصاصی با شبکه طلوع نیوز گفت دولت موقت طالبان در افغانستان فراگیر نبوده و تهران نمیتونه به این شکل این حکومت را به رسمیت بشناسه. امینیان ادامه داد در صورتی که تغییراتی در ساختار دولت طالبان به وجود بیاید، تهران میتونه دیگران را هم تشویق بکنه تا این گروه را به رسمیت بشناسند.
تحول بزرگی در افغانستان اتفاق افتاده که امیدواریم که این تحول به نفع مردم افغانستان و به نفع امنیت منطقه شکل بگیره. خروج آمریکایی ها یک مسئله بود که باید خیلی زودتر از این اتفاق می افتاد و اگر امروز اتفاق نمی افتاد باید هر چه زودتر انجام می شد. آمریکایی ها هیچ وقت نمی تونستن اینجا بمونن و باید می رفتن. امیدواریم که رفتن آمریکایی ها یک فرصتی باشه و یک سنگ بنایی گذاشته بشه که افغانستان بتونه در یک شرایط خوبی خودش رو پیدا بکنه و از امکانات گسترده‌ای که خداوند به افغانستان و مردم افغانستان داده، مردم افغانستان بتونن بهترین استفاده رو بکنن. ما از مدت‌ها قبل معتقد بودیم که طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه و بخشی از یک واقعیتی که در افغانستان وجود داشت. حتی در دولت قبل هم من با خود طلوع نیوز چندین بار مصاحبه کردم و میگفتم که ما چاره‌ای نداریم، طالبان یک بخشی از واقعیت افغانستانه. هنوز هم به نظر من طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه، واقعیتی که الان اومده حکومت رو در دست گرفته، هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته. خب وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی که یک تحول برق‌آسا اتفاق افتاد، ما در سر یک دوراهی قرار داشتیم. یا باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم، یا اینجا باید میموندیم در کنار مردم افغانستان. بعضی از سفارتخونه ها تعطیل کردن رفتن، بعضی از سفارتخانه ها موقت تعطیل کردن و بعضی از سفارتخونه ها موندند. ما جزء کشورهایی بودیم که موندیم در اینجا. ما احساس کردیم که ما افغانستان همسایه ماست. ما 940 کیلومتر مرز داریم. هر اتفاقی که در اینجا بیفته ما نمیتونیم تعطیل کنیم. ما نمیتونیم بریم مرزهامون رو ببندیم، راهمون رو ببندیم. افغانستان یک واقعیتی است که هم از لحاظ جغرافیایی در کنار ما قرار داره، هم از لحاظ فرهنگی و تمدنی. ما نسبت به افغانستان یک وظیفه داریم و ما ارتباط فرهنگی، تمدنی و مذهبی با مردم افغانستان داریم. من فکر می‌کنم که اگر ما سفارتمون رو تعطیل می‌کردیم، باید مرزهامون هم تعطیل می‌کردیم. اگر مزهامون رو تعطیل می‌کردیم، مفری که برای مردم افغانستان الان قرار داره چیه؟ الان کالاهایی که برای افغانستان میاد از کجا میاد؟ مردم افغانستان اگه میخوان برن خارج از کجا میرن؟ الان ما روزانه تا حالا قبل از همین هفته اخیر روزانه هزاران نفر از ایران ویزا میگرفتن، هر کس میخواست هر جایی بره از طریق ایران میرفت، یا اگه از هر جای دنیا میخواستن بیان افغانستان از طریق ایران میرفتن. اگه این مسیر بسته بشه، ما افغانستان رو به انزوا میکشوندیم و به سمت انزوا سوق میدادیم. آیا فکر کنید این به نفع مردم افغانستان بود که مرزهای ما بسته بشه، راههای ما بسته بشه، مردم افغانستان نتونن جایی برن؟ روزی چند هزار نفر الان دارن به صورت قانونی به ایران میرن و همینطور هر کسی از افغانستان میخواد جای دیگه بره، یکی از تنها راههایی که باقی مونده از طریق ایران داره.
بهادر امینیان بود، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل. اما سید خطیب‌زاده، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، در نشست خبری روز دوشنبه خودش در پاسخ به سوالی درباره اسارت امینیان، سفیر ایران در کابل، مبنی بر اینکه در صورتی که تغییراتی در ساختار دولت طالبان به وجود بیاید، ایران دیگران را برای به رسمیت شناختن این گروه تشویق می‌کند و اینکه منظور ایران از تغییرات چیست بیان کرد. وزارت امور خارجه موازی جمهوری اسلامی ایران را به دقت اعلام کرده و باز هم اعلام می‌کند، آنچه در افغانستان مورد تأکید ایران و همه کشورهای همسایه است، تشکیل دولت فراگیر بازتاب دهنده تنوع جمعیتی و قومی این کشور می باشد. این گزاری است که مکررن توسط ایران و در جاهای مختلف گفته شده. و ای بیان کرد مسیر آینده افغانستان مسیر تحقق اراده مردم به شمول همه است. آنچه بیش از همه انتظار داریم این است که این محقق شود. سیاست ایران درباره مردم افغانستان روشن است و ما بر رغم تمامی اختلافاتی که وجود داشته و تمامی مشکلات موجود، تلاش کردیم مردم کمترین آسیب ببینند، چه اونایی که به مرزهای ما پناه آوردن یا اونایی که در کشورهای دیگه بیجا شدن و چه اونایی که در جغرافیای افغانستان دچار مشکل هستند. و تقریبا در تمامی مذاکرات ما با هیئت‌های خارجی، یکی از بندهای ثابت گفتگوهای ما کمک و تسهیل دسترسی های بشردوستانه به داخل افغانستان بوده و آمادگی برای کمک های افزونتر. خطیب زاده ادامه داد با همه گروه ها و از جمله طالبان در ارتباط هستیم. از جمله در سفر آقای کاظمی قمی به افغانستان مواضع ما و نکات ما با دقت به طالبان گفته شده. ما الان در نقطه شناسایی قرار نداریم و امیدواریم هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان در مسیر حرکت کنه که خودش بتانه این شناسایی بین المللی را از مسیر اقداماتی که انجام میده و تحقق خاص و اراده مردم به دست بیاره. ساعت قبل تماسی داشتم با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی، و با توجه به این بحث که همه کشورها دارن در ارتباط با حکومت همشمول در داخل افغانستان صحبت میکنن، از جمله چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی ها هم که خب یک لیست 11 نفره دادن که اینا باید در حکومت افغانستان دخیل باشن و در این صورت اینا حکومت طالبان را به رسمیت خواهند شناخت، این سوال را مطرح کردم که آیا این حکومت همشمولی که از طرف کشورهای مختلف داره مطرح میشه، آیا منظور واحدی دارن همه این کشورها یا نه هر کدام اینها از حکومت همشمول منظور متفاوتی دارن و دنبال منافع متفاوتی در داخل افغانستان هستند؟
واقعیتش اینه که برداشت‌های متفاوتی در ارتباط با دولت فراگیر وجود داره. یعنی در واقع میشه گفت که برداشت طالبان یک چیزی هست، برداشت کشور منطقه‌ای یک چیزی هست و برداشتی که در سطح بین‌الملل امریکا و اروپا دارن یک چیزی دیگه هست. در ضمن در بین کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان و کشورهایی که نفوذ دارن در افغانستان در سطح منطقه‌ای، اونا هم یه تضاد منافعی دارن در افغانستان و طبیعتاً بر اساس اون تضاد منافع دیدگاه هاشون نسبت به یک دولت فراگیر هم متفاوته. بنابراین اگر این واقعیت رو بپذیریم که یک تعریف مشترکی نه در سطح منطقه، نه در سطح داخل افغانستان، نه در سطح بین الملل در ارتباط با دولت فراگیر وجود نداره، در اون صورت میتونیم بگیم که هر کدام از کشورها، چه در داخل منطقه، چه در سطح بین الملل، چه در داخل افغانستان، که گروه های متفاوت منافع متفاوتی رو برای خودشون در نظر میگیرن، تعریف متفاوتی وجود داره. تو این فضا به نظر میرسه که امریکایی‌ها با توجه به شرایطی که در افغانستان وجود اومد و معامله‌ای که با طالبان کردن برای بازگردوندن طالبان به قدرت، یه مقداری دچار مشکلات بیشتری از بقیه طرف‌ها یا بازیگران در افغانستان هستن. علتش هم اینه که امریکایی‌ها به نظرم میاد که دارن حس میکنن که دنیا کم کم داره لااقل در مرحله اول به شکل دفاکتو طالبان رو به رسمیت میشناسن و الان نشانهایی وجود داره که چین و روسیه و کشورهایی که با چین و روسیه همکاری میکنن اونا به شکل خیلی جدی‌تری دارن فکر میکنن و برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه طالبان رو به رسمیت بشناسن. بنابراین امریکا حس میکنه که دیگه داره دور زده میشه توی این قضیه. اگر خیلی تلاش کنه که طالبان رو به رسمیت نشناسه و شرایطی رو که الان به وجود اومده در افغانستان به درستی فهم نکنه، در اون صورت رقبای امریکا برنده تحولات افغانستان خواهد بود. به همین دلیل به نظرم یک موضوع رو مطرح کرده، تعدادی از افراد رو مطرح کرده که اینا از دید امریکایی‌ها معنیش اینه که اینا در حاکمیت شریک باشن، چون تنوع قومی و تنوع مذهبی و تنوع سیاسی هم مد نظرش هست. به نظر میرسه که تصور امریکایی‌ها اینه که اون موقع شرایط آماده میشه برای اینکه امریکا هم طالبان رو به رسمیت بشناسه. ولی اینکه طالبان نظر امریکا رو بپذیرن اون بحث دیگریه که طالبان تا اینجا قضیه نشون دادن که حاضر نیستن تحت تاثیر نظریات دیگران موضع گیری بکنن و ساختار قدرت رو بر اساس نگاه دیگران در افغانستان مورد توجه قرار بدن.
خب با توجه به اشاره شما استاد در ارتباط با این مسئله که تعاریف نسبت به بحث یک دولت همشمول، یک حکومت همشمول و فراگیر در داخل افغانستان متفاوت هست، آیا این احتمال وجود داره که کشورهای مختلفی که به هر حال منافعی در داخل افغانستان دارن و تاثیرگذارن در ارتباط با شرایط داخلی افغانستان، اینا به یک تعریف مشترکی از حکومت همشمول در داخل افغانستان برسن؟
ببینید، در کوتاه مدت واقعیتش اینه که چون تضاد منافع وجود داره خیلی سخته که بشه تصور کرد که یک تعریف مشترکی در ارتباط با دولت همشمول در بین کشورهای منطقه، بخصوص کشورهای اسلامی که تضاد منافع توشون وجود داره و رقابت هایی که کشورهای مختلف دارن، مثلا ایران و عربستان سعودی رقابت ایدئولوژیک دارن، پاکستان و هند رقابت سیاسی دارن توی افغانستان و هر کدوم دنبال تقویت نفوذ خودش هست، ترکیه با بقیه کشورها، قطر با بقیه کشورها، هر کدوم از این کشورها رو شما نگاه بکنید به نوعی یه تضاد منافعی توی افغانستان برای خودشون دارن. از این زاویه به نظر میاد که خیلی سخته به یک تعریف مشترک برسن. ولی یه واقعیت دیگری وجود داره و اینه که ادامه این وضعیت که کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی و غربی حاضر نشن افغانستان و طالبان و حاکمیتشون به رسمیت بشناسن، این وضعیت قابل دوام نیست و خطرات بیشتری به نظر من داره که در میان مدت و بلند مدت باعث تقویت جناح رادیکال خلافتگرا در افغانستان خواهد شد که هیچ کس فعلا لااقل توی ظاهر تمایل نداره که این جریان اونقدر قدرتمند بشه که مثلا مثل موصل و عراق و سوریه در موقعیتی قرار بگیره که مثلا در یک منطقه در افغانستان خلافت ایجاد بکنه. از این زاویه من فکر میکنم که تلاش میشه که لااقل رو اون نکاتی که میشه مثلا وحدت نظر ایجاد بشه یا وحدت منافع ایجاد بشه اونا رو در اولویت قرار بدن، فعلا روی اون نقطه های تضاد متمرکز نشن. این اتفاق بیفته من فکر میکنم که در حال توی یک ارزیابی کلی نکات مشترک و نکات افتراق رو میشه احصا کرد، روی اون نکات مشترک متمرکز شد و یک راه حلی پیدا کرد.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با بحث حکومت فراگیر یا همشمول در داخل افغانستان. در نخستین مخالفت رسمی طالبان با اقدام یک جانبه دولت پاکستان برای ایجاد حصار در مرز مورد مناقشه با افغانستان، عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان تصریح کرد که اسلام آباد حق ایجاد حصار در نقطه فرضی را ندارد. خوارزمی تصریح کرد که اقدام ارتش پاکستان برای ایجاد حصار در نقطه فرضی فاصله انداختن بین یک قوم است که دو سوی مرز زندگی می کنند و ادامه داد که ایجاد یک جانبه حصار مرزی از لحاظ اصولی و منطقه‌ای خلاف است و پاکستان این حق را ندارد. مایکل کوگلمن معاون بخش آسیا در اندیشکده ویلسون درباره این اظهارات گفت این اظهارات همزمان با مقاومت فیزیکی اعضای طالبان در برابر حصارکشی نشان میده که مخالفت طالبان با حصارکشی نشان دهنده سیاست رسمی اوناست و گفتگوها بین پاکستان و طالبان پیچیده خواهد کرد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب شما عزیزان شنونده میدانین که متاسفانه ارزش پول افغانی، واحد پول ملی افغانستان، روز به روز کاهش پیدا میکنه، از ثبات برخوردار نیست و در مقابل ارزهای خارجی متاسفانه خب ارزش پول ملی افغانستان کاهش پیدا کرده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل و میخواییم که در ارتباط با همین موضوع با جناب آقای قریشی صحبت بکنیم. آقای قریشی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که با توجه به کاهش روزافزون بهای افغانی، واحد پول ملی افغانستان در برابر ارزهای خارجی، دلایل ای امرای قریشی چی میتونه باشه و ای که طالبان چه کار کردن و چه اقداماتی انجام دادن که ارزش پول ملی افغانستان کاهش پیدا نکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوبی برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. همان طوری که اطلاع داریم، فشارهای مختلف باعث بی‌ثباتی پول ملی و افزایش مشکلات اقتصادی در افغانستان شده. بهای افغانی واحد پول ملی افغانستان روز تا روز کاهش یافته و هنوز از ثبات لازم برخوردار نگردیده. شماری از شخصیت ها و صاحب نظران مسائل اقتصادی و سیاسی عوامل مختلف را علت بروز این مشکل می دانند. آنها به این باور هستند که یک دسته از عوامل در این راستا تاثیرگذار بوده، از جمله منجمد شدن 9.5 میلیارد دارایی های افغانستان، بانک از سوی امریکا، رش مردم و بانک ها غرض بیرون نمودن سپرده هایشان، عدم داد و ستد تجارتی و ارسال کالا از افغانستان و بیرون و همچنان کالا از بیرون به افغانستان، که نظام بانکی در افغانستان تا حدود زیادی در اثر این فشارها مختل شده، مشکلات را روی داد و ستد تجارتی هم به وجود آورده. ارسال کمک های نقدی به بانک های غیر افغانستان بانکی هم مشکلات و فشار روانی را به بانک افغانستان و روی بازار افغانستان به وجود آورده. عدم بررسی شناختن حکومت تحریک طالبان، اینا از عوامل برشمرده شده که گویا باعث بی‌ثباتی پول ملی و افزایش مشکلات اقتصادی و بلند رفتن پول خارجی از جمله دلار شده. این در حالی است که سازمان ملل و سازمان مهاجرت از وضعیت ناگوار اقتصادی و زیر خط فقر قرار گرفتن 23 میلیون نفر در افغانستان هشدار میده و از یونیسف، سازمان حمایت از کودکان، گفته که از هر 3 کودک یکی آن در معرض سوء تغذیه قرار گرفته. این در حال است که مردم هم روز گذشته دست به تظاهرات زده بودند و خواهان آزادسازی دارایی های افغانستان شده بود و ساپلون تحریک اسلامی طالب ها خواهان بر رسمیت شناختن حکومتشان شده بودند. در این حال از وضعیت بازارها و مشکلات که مردم گرفتار هستن گزارش های منتشر میشه. این در حال است که در داری شدیدی در کابل پایتخت افغانستان و 32 ولایت جریان داره و همچنان سازمان هواشناسی افغانستان از سیلاب ها هم خبر داده که ممکن است در بعضی از ولایات سرازیر شود، اما مردم از ریزش باران و برف گرچه در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، بازم خوشحال هستند به خاطر اینکه مشکل کمبود آب حل خواهد شد و همچنان از طرف دیگر هوا بسیار آلوده است و بهای مواد سوختی و نفت هم در افغانستان افزایش یافته. اگر سوالی باشه من در خدمتم.
بله آقای قریشی، برگردیم به همون بحث کاهش ارزش پول افغانی و افزایش قیمت ارز در داخل افغانستان که خب مقامات طالبان اعلام کرده بودند که در داخل افغانستان